آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
به نام خداوندی بخشاینده و مهربان، سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من بیبی مریم سید نوردین این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه هایی را برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام می کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار گلبرگ را می شنوید. برنامه بعدی ما خانواده سالم خواهد بود. سپس برنامه روزانه را تقدیم حضور شما می کنیم و بعد از آن راز تندرستی را خواهید شنید. سپس تکرار ارمغان موسیقی را تقدیم شما خوبان می کنیم. تکرار ایران امروز آخرین برنامه امشب ما خواهد بود. امیدوارم ما را همراهی کنید.
ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان، افزایش 2% تعداد بازنشستگان یا نفقه‌خوران در تاجیکستان و صادرات 61 میلیون دلاری تاجیکستان به ایران در نیمه اول سال 2022. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها به آگاهیتان میرسد. رئیسان جمهوری قرقیزستان و تاجیکستان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. با گزارش صدای خراسان، صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر چولپان اتا دیدار کرد. در این دیدار موضوعات اصلی همکاری دو جانبه قرقیزستان و تاجیکستان و نیز دستور کارهای منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با ویژه توافق برای تشدید فعالیت‌های کمیسیون بین‌دولتی برای بررسی همه‌جانبه مسائل همکاری‌های دو جانبه و کمیسیون بین‌دولتی برای تعیین حدود مرزهای دولتی قرقیزستان و تاجیکستان حاصل شد. سران دو کشور در عین حال بر اهمیت استفاده متقابل از منابع‌های آبی، رودخانه‌های فرامرزی در مناطق مرزی و تشدید همکاری‌ها در این راستا تأکید کردند. طرف‌ها تصمیم گرفتند گروه کاری بین بخش‌های قرقیزستان و تاجیکستان را برای بررسی مسائل مربوط به استفاده از منابع‌های آب تشکیل کنم. در رابطه با فعالیت صندوق بین‌المللی برای نجات بحر ارال سران کشورها از ادامه تلاش های همه کشورهای مؤسس برای اصلاح ساختار سازمانی با در نظر گرفتن منافع همه کشورها حمایت کردند. در ادامه وسعت اقدامات سازندگی اولین تونل در ناحیه درواز در حال ساخت است. طول تونل 364 متر و عرض آن 8 متر است. در این باره شمس محمد نظری یکی از مسئولان ساخت این تونل چنین گفت:
در دایره صرفه مبلغ های راه افتامیلگرد قطعه شکفزغر ضرور آمد که ساختمان نقبی دهه شرگوه ساخته شود. سالهای 2015-2018 بنابر سبب فرامدن سیل مجرای راه دریای پنج بسته شد و حرکت واسطه نقلیات توسط راه کلاب خورق با مدت طولانی محکم کرده شد. بنابراین ضرور آمد که نقبی دهه شرگوه ساخته شود. حالا کارهای رنگ و بارکنی در نقب رفته ساده شدن. بنابر سبب که نقب در بین دوتن دهه شرگوه نایه درواز جایگیر است، راه پیادگر با پنجره های آهنین جدا کرده شده است.
مدیر اگنتی بیمه اجتماعی و بازنشستگی یا نفقه تاجیکستان گفت میانگین نفقه بازنشستگی در تاجیکستان 320 سامانی و 9 درم است. با گفته دولت مراد دولتزاده تعداد بازنشستگان که حقوق بازنشستگی یا نفقه میگیرند در سال جاری در تاجیکستان 2.2% افزایش یافته و در اول ایول سال 2022 به 671312 نفر رسیده است. با گفته دولت مراد دولتزاده میانگین میزان نفقه در شهر دوشنبه حدود 429 سامانی، در ولایت ختلان 301 سامانی و در ولایت سغد 303 سامانی است. بر اساس آمار مجموع نفقه گیران و کمک هزینه های پرداخت شده در 5 ماه سال جاری در تاجیکستان 1 میلیارد و 557 میلیون سامانی بوده است. همچنین مبلغ تامین شده از سوی سازمان بیمه اجتماعی و بازنشستگی تاجیکستان در ماه‌های ینور تا می سال جاری 1.76 میلیارد سامانی عنوان شده است. بر اساس بودجه دولتی این مبلغ شامل 3.5 میلیارد سامانی مالیات اجتماعی و 31 میلیون سامانی نیز پرداخت از خزینه تامین خواهد شد. در 2 ماه گذشته 4 خبرنگار در تاجیکستان بازداشت شدند. در همین حال دادستانی تاجیکستان اتهام این افراد را عضویت در گروه‌های ممنوعه و مخالفت با دستورات کارمندان دولتی و همچنین افرادگرایی اعلام کردند. این در حالی که خانواده‌هایشان می‌گویند تا هنوز مقامات رسمی درباره بازداشت آنها توضیحاتی نداده‌اند. در زمینه این موضوع صحبت‌های نوردین قرشیبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل و رئیس بنیاد بزرگ مهر را می‌شنوید.
پس هم حادثه‌های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدام‌های قبلی خودشان را جدی‌تر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند. و من مطمئنم که مقصد اصلی این اقدام تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه در کشور است. متاسفانه برد کردن مقامات را کسی کفالت نمیده، زیرا وقتی که حکومت میخواهد افکار جامعه را تحت کنترل قرار داشته باشد، البته این واکنش منفی از جانب سازمان‌های حمایت حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی به میان می‌آورد که با ایمیج بین‌المللی جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی می‌گذارد. متأسفانه قانون ناپسندی در مقامات حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت می‌کنند باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلام کنند یا که رها نمود. ولی با گذشت یک هفته یکم مسئول مقامات حقوق درباره بازداشت کردن زوقی بیگ و عبدالستار بیانیه رسمی پخش نکرد و این چیز برای مقامات قدرتی ما یک عنعنه شده.
من فکر میکنم که این براه موندنی یعنی براه موندن همه وسعت دادنی با تاجیکستان ورود کردن سنزور است. هرچند که سرقانون سنزور رو منع میکنه، تنقید رو اجازه میده، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو ورود میکنن. بینید مقامات قدرتی نیست با همین حالت هستند. من به هر قریبی وزارت مدافع بچنین اقدام با حکومت مراجعت کرده است که تغییرات ایلوه ها با کودکس حقوق برمکنی معمولی داخل کرده شود. دیگر کسی در برای این مقام ها در برای این وزارت تنقید نکند.
ادامه نشر خبرها. صادرات تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران در نیمه اول سال 2022 به بیش از 61 میلیون دلار رسید. با گزارش صدای خراسان، اداره گمرک تاجیکستان اعلام کرد این آمار در قیاس با دوره همانند یک سال گذشته 12 برابر بیشتر شده است. در نیمه اول سال جاری تاجیکستان به مبلغ 58.6 میلیون دلار پخته به جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است که 17 برابر بیشتر از نیمه اول سال 2021 است. در ماه‌های ینور تا ایون 2022 تاجیکستان از ایران به ارزش 55 میلیون دلار کالا وارد کرده است که دو برابر بیشتر یعنی 26.3 میلیون دلار از زمان مشابه یک سال پیش می باشد. در فاصله 6 ماه اول سال جاری حجم مبادلات تجاری بین تاجیکستان و ایران 116 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش 3.7 برابری معادل 31.4 میلیون دلار را نشان می دهد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزش توجه فرمایید. جودوکاران تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا که در شهر بانکوک پایتخت تایلند برگزار می‌شود شرکت کردند. در این مسابقات ورزشکاران متولد سال‌های 2002-2007 در 14 وزن حضور داشتند. تاجیکستان در این رقابت‌ها با 3 ورزشکار سروش ارکایف در وزن 60 کیلوگرم، سنت الله لایقوف و محمد جان عبدالجلیلوف در وزن 81 کیلوگرم شرکت کردند. تیم ملی جودوی جوانان تاجیکستان برای شرکت در مسابقات قهرمانی جوانان جهان که از دهم تا 13 آوگوست سال جاری در کشور تایلند برگزار می شود آماده می شوند. جلسه آموزشی ورزشکاران کمیته ملی المپیک تاجیکستان در دو جلسه روز موضوعات در ناحیه جلال‌الدین بلخی برگزار شد. مبارزه با دوپینگ، بازی جوانمردانه، آیین نامه رفتاری ورزشکاران و فعالیت‌های کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی بحث و بررسی شد. همچنین دفتر نمایندگی کمیسیون ورزش در ناحیه جلال‌الدین بلخی ایجاد شد. و با مناسبت روز جهانی شطرنج به ابتکار فدراسیون شطرنج تاجیکستان مرکز شطرنج در دوشنبه راه اندازی شد. مراسم افتتاحیه این مرکز با حضور ملکشان نعمت‌الله‌زاده رئیس فدراسیون، پرویز صابرزاده نایب رئیس کمیته ورزش و جوانان، محمدشاه عبدالله‌زاده دبیر کل کمیته ملی المپیک تاجیکستان برگزار شد. این مرکز یک سالن بزرگ، یک سالن خرد و اتاق‌های اداری تشکیل شده است. در حال حاضر تیم ملی شطرنج تاجیکستان خود را برای حضور در المپیک بین المللی شطرنج که از 28 یول در هند آغاز می شود آماده می کند. پیش بینی می شود 187 تیم مردان و 162 تیم بانوان در المپیک شرکت کنند. شاد و پیروز باشد.
با تشکر از همکارم آقای امیری بخش خبرها را ادامه می دهیم. طی 5 ماه سال جاری مبادله تجاری بین تاجیکستان و کشورهای عضو اتحاد اروپا مستقل 1.4 میلیارد دلار بوده است که بیانگر افزایش 27.2% برابر با 1.1 میلیارد دلار در قیاس با دوره مشابه سال گذشته است. طبق اعلام کمیته گمرک تاجیکستان، طی این مدت تاجیکستان با کشورهای اتحاد اروپای مستقل به میزان 332 میلیون دلار کالا صادر کرده است که نسبت به 5 ماه اول سال گذشته 74.3% معادل 19.99 میلیون دلار بیشتر شده است. واردات تاجیکستان از کشورهای یاد شده 1.1 میلیارد دلار را تشکیل داده است که در قیاس با ماه‌های ینور و می سال 2021 حدود 183 میلیون دلار معادل 19.8% بیشتر است. تا این مدت روسیه، قزاقستان و ازبکستان از مهمترین شریکان تجاری تاجیکستان به شمار می‌روند. شایان ذکر است که در 5 ماه سال 2022 گردش مالی تجارت خارجی تاجیکستان به 2.9 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به دوره مشابه یک سال گذشته نشان دهنده رشد 28% معادل 500 میلیون دلار است. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت در سال جاری 3 قاضی یاددادرس با گمان دریافت رشوه بازداشت شدند و اکنون منتظر مجازات هستند.
آگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا نسبت سابق رئیس سودی شهر خوجند محمد زاده حمید جان و همچنین سودیای سودی مذکور محمد سعید زاده پرونده جنایتی برای گرفتن پورا آغاز گردیده، هر دوی آنها به حبس گرفته شدند. پرونده جنایتی نسبت سودیای سودی ناحیه بابا جان غفوری ولایت سوخت با معلومات شما میرسانیم که سید احمد زاده در صادر کردن دو جنایت گناهگار دانسته می شود. با نسبت این کس از جانب پراکراتور جنرالی پرونده جنایتی آغاز کرده شده، تفتیش پیشکی پرونده ادامه دارد. تفصیلات پورا این هم مثل پرونده اولا، وقتی که تفتیش پیشگی به انجام برسد پرونده به سودی عالی داخل می شود، با پراتر ما در نشست مطبوعاتی آینده معلومات پیشنهاد می کنیم.
وزارت داخلی تاجیکستان از بازداشت 261 نفر گمانبر به اقدامات تروریستی در نیمه اول این سال خبر داد. به گزارش صدای خراسان، وزارت داخلی تاجیکستان همچنین اعلان کرد با 14 گروه جنایی سازمان یافته با اعضای حدود 100 نفره مقابله شده است. بنابر اعلام این وزارت در 6 ماه اول سال جاری 12,400 مورد جنایت در تاجیکستان به قید گرفته شده است. همچنین از 3,000 نفر شهروندان تحت تعقیب در این کشور 44 نفر بازداشت گردیدند که 41 نفر از آنها در روسیه به سر می بردند. بنابر اطلاع وزارت داخلی تاجیکستان از ابتدای سال جاری تا کنون 22 مورد قتل و اقدام به قتل، 64 مورد مسمومیت شدید بدنی برقصدانه، 16 مورد تجاوز جنسی، 8 مورد قاچاق انسان، 65 مورد دزدی و دیگر جرایم به ثبت رسیده است. طی این مدت نیروهای وزارت داخلی تاجیکستان 1 تن مواد مخدر کشف و ضبط کردند. در 6 ماه اول این سال 37 مورد از تخلفات مالی بستگان مدیران رده پایین را کشف کردند. اما به نظر کارشناسان این در حالی است که کار و کسب فامیلی یا خانوادگی در بیشتر نیازهای دولتی مشاهده می شود و بنابراین مقامات آژانس برده با فساد مقابله را با این پدیده باید آغاز کند. صدای عبدالملک قادرو تحلیلگر سیاسی را میشنوید.
وقتی که تنها همین مکتب میانه این چیزهای میگره، این از همه وی سبوک ده جوری که آدم ها اونقدر جواب داده نمیتونن، آدم ها تاثیرشان نیست به همون کاروسته بروسته. برای همین برای گلچکه برای سبو یکی نشان دادنشان در کار. وقتی که سخن در برای که مقامات دولتی میرد، سخن در برای مقامات حاکمیت میرد، اونجا هر یکی اونو مثلا همدیگری خیلی یک پیرامید دوران اینش اینش چریت میکنند اینش اینش چریت میکنند و همون قطعی ایسیش کسی اونوش همش خودی اونوی جزا دادن قیم دشوارتر دیرشون نمیشد یا که دورشون نمیرستد این خیلی گپا هست.
شنوندگان عزیز در ادامه شنوندی اخبار کوتاه باشید. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامه های 29مین سفر استانی به استان مرکزی با حضور در مجتمع مانا انرژی پاک بزرگترین خط تولید پانل های خورشیدی این خط را افتتاح کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان قانون‌های برنامه‌ریزی راهبردی و پیشبینی دولتی در مورد دارو، محصولات پزشکی و فعالیت‌های دارویی، پرورش ماهی، ماهیگیری و حفاظت از منابع‌های آبی را امضا نمود. وزیر معارف و علوم تاجیکستان از برنامه‌ریزی برای ساخت 1000 مکتب خبر داد. رحیم سیدزاده گفت طی 6 ماه نخست سال جاری در تاجیکستان 30% مکتب نو با بهره برداری از تکنولوژی نوین به بهره برداری رسیده است. نیروهای امنیتی ازبکستان در ولایت تاشکند 8 شهروند گمانبر به عضویت در سازمان افراطی را بازداشت کردند. اشخاص بازداشت شده سن بین 22 تا 25 سال دارند و در تلاش برای سفر به سوریه به همکاری با نیمه نظامیان سازمان افراطی بودند. فیسبوک بدون هیچ توضیحی صفحه تلویزیون دولتی و یک خبرگزاری افغانستان را مسدود کرد. خبرگزاری باختر با انتشار بیانی تصمیم فیسبوک را نمونه آشکار پایمالسازی آزادی مطبوعات و اطلاع رسانی را برای افغانها توصیف نمود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را خلاف واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان دانست و آن را رد کرد. و طرح هوشمندسازی نظارت بر فعالیت وسایل نقل عمومی در شهر دوشنبه اجرا شد. در مرحله نخست این طرح روند مصرف سوخت یا سوزشواری، زمان رسیدن به ایستگاه‌ها، دریافت کرایه از مسافران و حرکت 250 اتوبوس گازوئیلی یا سلرکه‌ای و 100 اتوبوس برقی با نصب تجهیزات پیشرفته نظارت و پایش می‌شوند. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان برای رایزنی و مشورت با مقامات پاکستانی وارد اسلام آباد پایتخت این کشور شد. به گزارش صدای خراسان، حسن کاظمی قومی در سفر رسمی با استقبال سید محمد علی حسینی سفیر ایران در پاکستان وارد این کشور شد. کاظمی قومی برای رایزنی با مقامات پاکستانی درباره موضوعات مورد علاقه از جمله مسئله افغانستان وارد اسلام آباد شده است و قرار است در این سفر با محمد صادق همتای پاکستانی خود و بلاول زرداری وزیر امور خارجه این کشور به صورت جداگانه دیدار و گفتگو کند. در این دیدارها مشکلات فعلی افغانستان، موضوع پناهجویان و راهکار توسعه ارتباطات منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین با توجه به حضور ایران و پاکستان در کنفرانس منطقه‌ای افغانستان که قرار است 26 ایول در تاشکند برگزار شود، مقامات دو کشور همسایه در نشست‌های مذکور پیشنهادهای مشترک خود را برای مطرح کردن در این نشست منطقه‌ای به اشتراک خواهند گذاشت. در 6 ماه امسال 32 وبلاگ نویس تاجیک در کمیته انداز یا مالیات ثبت نام کردند. وبلاگ نویسان گلایه دارند که پس از تحریم های غرب علیه روسیه تعداد مخاطبان آنها کاهش یافته است که به درآمد آنها ضربه مالی وارد کرده است. توضیحات یکی از کارشناسان کمیته مالیات تاجیکستان و آرزو ایسایف ژورنالیست را بشنوید.
تا امروز از جانب مقامات اندوز زیاده از 100 به سراغ 120 عدد چونین بلاگران جهت به قیدگیری از قید دولتی گذشتن آگاه نامه ها ارسال کرده شده. متاسفانه نه همه آنها معرفت درستی اندوزی داشته برای به قیدگیری به مقامات اندوز سر وقت مراجعه می نماید. وابسته به این مقامات اندوز جهت به قیدگیری چونین سوبیکتو چوراجوی نمودای سود از در دوره وکالتوش. بلاگران در دوره سوبادی زیاده از 18 و از 2 میلیون سومالی درآمد عمومی به دست آورده، از سوبی درآمد به دست آورده در 6 ماه سال 2022 به مبلغ زیاده از 300 هزار تومانی مبلغ را پرداخت کردند.
از طبق بهاگذاری نوی که بعد این تحریم ها جاری شد وای همگی کدام یک مقدار سنت کار میکند. در یک ماه ممکن 7 دلار جمع شود، 6 دلار جمع شود. اینا کجوش اندوز میگیرد. حاضر هم خیلی وضعیت دارن. تمامی همین بلوگران و استفاده برنده با همین خیلی وضعیت دارن. شاید تماشای کلان تماشای خیلی زیاد میلیون و از میلیون زیاد این در شبکه هایی باشد که موسیقی استفاده میبرن چونکه علاقمندان و طلبگران موسیقی زیاد است. اما شبکه هایش مثل ما برنامه تهیه میکنن که اینا ندارن.
با پایان بخش خبرها رسیدیم و در ادامه با بخش وبگردی در خدمت شما هستیم. مسئله دوست داشتن وطن و ملت از موضوعاتی بود که در صفحه های نشریه ها و مجله های تاجیکستان و نیز فضای مجازی این کشور بیش از دیگر موضوعات در هفته گذشته بازتاب داشته است. نشریه فرج سرمقاله محرر خود خورشید عطاولو را تحت عنوان وطنداری چاپ کرده، در آن با استفاده از مصرع از شاعر زمان شوروی حبیب یوسفی که من وطن را بیش از هر وقت دارم دوستر این گونه ذکر شده است. بندیش من برای یک تاجیکستانی سفر پاریس و لندن، مسکو و هند، ترکیه و چین و حتی انتارکتیدا باعث افتخار و فخر نباید باشد. تاجیکی که باری در ساحل سریز نبوده است، مقبره رودکی و طغرل و خواجه محمد بشارا را زیارت نکرده است، موضع های هفتکول و اسکندرکول و گرنچشمه و چلوچارچشمه و زیبایی های خوابالینگ و بلجوان را در سیما و تصویر دیده است، دره فان را از قصه های بی بی اش شنیده است، از چشمه ناصر آب ننوشیده است، نمیتواند دادی وطنداری و بیشتر از این لاف دانستن تاریخ فرهنگ و ملت کند. من انیق میدانم که نوشته است این مؤلف نشریه فرج مسئله مالی در این قضیه دروغ بیش نیست و نمیتواند عاشق کنگروی استرالیا و خرس سیبیر و استراحتگاه های انتالیا و ساچی را سفید کند. قیمت تنها چپته یا بلیت مثلا دوبای امکان می دهد که خاک وطن را به قول شاعر مومن قناعت زیستر و بر قدم زنید. نفری که یادگارهای سرزم باستانی را با چشم ندیده است، از نوشتن حفریات شناسان خارجی آن را خوانده است، نفری که باقی مانده قلعه های تاریخی حصار و مغ و خوجند را در عکس ها دیده است و امکان دارد که دوام یک شبان روز به دلخواه گوشه کشور رود، چگونه می تواند از تاریخ ملت و فرهنگ آن کفک دهان پراند؟ به لحاظ خدا بار منصبداران و زیایان ما را در تالار جمع کنید و سوال دهید که کدامی از ایشان ترکیه و دبی رفتند و کدامی از آنان مقبره رودکی یا قلعه هولبوک را زیارت کردند؟ باور دارم که گروه اول اکثر را تشکیل می دهند. کدامی از آنها که امکان مالی دارند استراحت در بهارستان و خواجه آب گرم را از استراحت در میامی یا مالزی بالا دانستند؟ پس اینقدر چرچیر و پرپر از مهر و وطن و لاف صداقت با آب و خاک این سرزمین از چیست؟ به قول استاد لایق، تو نپرس جانی بابا، تو نپرس و من نگویم. تأکید کرده است سردبیر نشریه فرج در مقاله تحت عنوان وطنداری. حبیب سعید فعال امور فرهنگی و اجتماعی یادداشت از محمد جان شکوری یک تن از دانشمندان برجسته قرن حاضر را درباره استاد صدرالدین عینی پایه‌گذاری ادبیات نوین تاجیکستان منتشر کرده است که در آن ذکر شده است در عهد شوروی عقیده پیش آمد که گویا تاجیکان زبان ادبی نداشتند و هنوز هم ندارند. این دعوا از سوی پنترکیس‌ها سر زد. آنها موجودیت ملت تاجیک و زبان و ادبیات او را انکار می‌کردند و می‌گفتند که آنهایی که خود را تاجیک می‌نامند در اصل ازبکند که زبان ترکی خود را از دست داده و از تأثیر مدرسه و ایران یک لهجه خراب فارسی را پذیرفتند. در مسئله زبان پنترکیس‌ها را خاورشناسان روس پشتیبانی می‌کردند. صدرالدین عینی در نامه از 19 مارس سال 1949 خاطر رسان کرده است که چون سال 1926 تذکیره او با نام نمونه ادبیات تاجیک چاپ شد و با این کتاب موجودیت ملت تاجیک و زبان و ادبیات او از زمان سامانیان و رودکی تا قرن 20 اثبات گردید و این کتاب و عقیده های عینی همه شرق‌شناسان آن زمان مقابل برآمدند و زبان ادبی داشتن خلق تاجیک را انکار کردند. دعوای آنها این بود که گویا زبان ادبی فارسی که هزار سال باز در ماور و اون نهر وجود دارد مال ایرانیان کنونی است و تاجیکان با آن حق ندارند. با این ترفند تاجیکان و فارس زبانها را در سر میراث فرهنگی مشترک آنها و تلاش خیزاندن می‌خواستند که صدرالدین عینی سد راه آنها شد. خوب دوستان شنونده، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان، افزایش 2% تعداد بازنشستگان در تاجیکستان و صادرات 61 میلیون دلاری تاجیکستان به ایران در نیمه اول سال 2022. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
کبوتری به طلب دانه از آشیان خود پرواز کرد و جوجهش را که کم کم بزرگ شده بود تنها گذاشت. جوجه کبوتر خواست امتحان کند و ببیند آیا می تواند پرواز کند یا خیر. با شوق و ذوق بسیار بالهای خود را به هم زد و از شاخی به شاخی دیگر پرید. از آن شاخه هم به لب بام رفت و چشمش به جویباری افتاد. از لب بام کنار جویبار رفت و از آنجا هم روی درخت دیگری جست. همینطور پیش رفت و رفت تا از آشیانه‌اش دور شد. خواست برگردد اما راه را گم کرده بود. از شدت ترس و وحشت دنیا در پیش چشمش تاریک شد و از خستگی بدن نحیفش به لرزه افتاد و از ترس سرش را زیر بال خود مخفی ساخت و از عجز و بیچارگی ناله سر داد و گفت: مادر جان، به دادم برس، من راه را گم کردم. مادرش هنگام مراجعت به لانه از دور صدای فرزند دلبندش را شنید و جواب داد: سزای اشخاص خودپسند و حرف نشنو همین است. تو نمی دانستی که با این جثه کوچکت به تنهایی نمی توانی پرواز کنی و این کار هنوز برای تو خیلی زود است و باید مدتها بگذرد تا تو تجربه و قدرت پیدا کنی و آنگاه به پرواز درآیی. فعلا باید زیر نظر و توجه من باشی تا زمانی برسد که از خانه پا بیرون بگذاری و با بالهای توانا در آسمان پرواز کنی. من که مادرت هستم، پس از گرفتاری‌های بسیار و رنج‌های بیشمار و اندوختن تجربه‌های زیاد توانستم به تنهایی پرواز کنم و به دنبال آب و دانه بروم. حاکمی در شهر کرمان بود که به بخشندگی و کریمی معروف بود. هرگاه مسافری غریب به آن شهر می آمد، باید حتماً 3 روز مهمان حاکم می شد. وقتی لشکر عضدالدوله به شهر کرمان حمله کرد، دروازه های شهر را بستند و با آنها شروع به جنگ کردند. شهر کرمان در محاصره لشکر عضدالدوله قرار داشت. هر روز هنگام صبح نبرد شروع می شد و دو لشکر به سختی با هم می جنگیدند. اما وقتی شب از راه می رسید و جنگ به طور موقت تا روز بعد تمام می شد، حاکم بخشنده کرمان آب و غذای کافی برای لشکر دشمن می فرستاد. عضدالدوله که چنین رفتاری را از حاکم کرمان دید، بسیار شگفت زده شد. قاصدی را نزد حاکم کرمان فرستاد و گفت: این چه کاری است که تو می کنی؟ هنگام روز با لشکریان ما جنگ می کنی و آنها را می کشی، اما شب برایشان آب و غذا می فرستی. حاکم کرمان گفت: جنگ و دفاع از خانه نشانه مردی است و نان دادن و کمک نیز نشانه جوانمردی است. لشکر عضدالدوله اگرچه دشمن من هستند، هرچه باشد آنها در این ولایت غریبند و هر کس در این ولایت غریب باشد مهمان ماست. از جوانمردی بدور است که کسی مهمان خیش را بدون آب و غذا رها کند. وقتی عضدالدوله چنین سخنانی را شنید گفت: نبرد با حاکمی که چنین اخلاقی دارد خطاست. عضدالدوله از محاصره شهر دست برداشت و مردم کرمان را به حال خود گذاشت. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان گرامی، خانواده سالم آماده پخش است. امیدوارم که این برنامه ما را هم میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که با من چونین پدر و مادر و خانواده صالح داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه چون هفته های گذشته با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان گرامی، با ما همراه باشید تا در این برنامه در رابطه با موضوع دوستی با شما صحبت نماییم. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. همانطوری که بدن انسان از خوراکی‌های گوناگون تأثیر پذیر است و نیرو می‌گیرد، روح و روان او نیز از راه‌های مختلف از جمله محیط زندگی و مصاحبت و همراهی با دوستان صفات زیشت و زیبا را کسب می‌کند. هرگز نمی‌توان موفقیت، پیروزی، شکست‌ها و ناکامی‌های زندگی را بدون ملاحظه جاذبه‌های محیط بررسی کرد. اثرات محیط به همان میزان در شخصیت اخلاقی و اجتماعی افراد دخیلند که تربیت در این زمینه ایفای نقش میکنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید هر کس به طریق و رویش دوست خود است. بنابر تعریف بهترین دوست، همواره صمیمی‌ترین و مطمئن‌ترین فرد برای آدم است. رابطه بین چنین دوستان تا حد زیاد باز و شفاف است و آنان به گونه منحصر به فرد با هم مشارکت دارند. هیچ ممنوعیت یا محدودیت احساسی و کلامی بینشان وجود ندارد، اما در ازدواج نزدیکی مستمر جسمانی و همه مسئولیت ها و گرفتاری های مشترک نیاز به درجه از فضای خصوصی احساسی را به وجود می آورد. در حالی که دوستی آرمانی ارتباطی همه جانبه است، ازدواج آرمان به احتمال زیاد ارتباطی همه جانبه نیست. اگر هر همسر فردیت خود را حفظ نکند و تا حد به حریم احساسیش مطمئن نباشد، به احتمال قوی بیشتری ازدواجها تخریب خواهند شد. وقتی مشکلات خیالی و ترسهای بیپایه و اساس پایدار می شوند، بجای این که همسرتان را درگیر آنها کنید، می توانید به بهترین دوستانتان رجوع کنید. حضور فرد مطمئن که بتوانید مشکلاتتان را با او در میان بگذارید، میتواند فشارهای غیر ضروری روی ازدواج را کاهش دهد. وجود دوستانتان برای همین است. شخصانی که بهترین دوستانشان از جنسی خودشان است، می توانند گواهی دهند که مسئله خاص درباره تعاملات مرد با مرد یا زن با زن وجود دارد که نمی تواند در بین دو جنسی مخالف به وجود آید. اکثر اشخاص ازدواج می کنند و از دوستانشان فاصله می گیرند. آنها ممکن است دوستان جدید پیدا کنند. آیا فرد می تواند بهترین دوست خود را از جنس مخالف انتخاب کند که البته همسر خودش نباشد؟ احتمالش وجود دارد، اما به شدت دور از عقل است. بسیاری از تفاوت‌های روانشناختی مهم بین مردان و زنان باعث می شود که آنها بتوانند همسر خوب و همکاران خوب باشند، اما اینکه بتوانند بهترین دوست یکدیگر باشند جای تردید دارد. بار دیگر تأکید می کنیم که همسرانتان را با مسائل مختلف درگیر نکنید. خواه همسرتان را به عنوان بهترین دوست ببینید یا نه، نکته مهم این است که او را با خیال پردازی های خاص، آرزوها، هیجانات نامناسب یا دیگر اطلاعاتی که بهتر است پیش خودتان حفظ شود درگیر نکنید. تأثیر دوست در زندگی و سرنوشت انسان و اهمیت آن چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد. مجموع توصیه ها و هشدارهای اولیای گرامی اسلام در زمینه انتخاب دوست و پرهیز از معاشرت با افراد ناشایست زیاد است. حساسیت نسبت به مشکلات و نیازها و نابسامانی های اجتماعی یکی از صفات برجسته و پسندیده اهل ایمان است. افرادی که بر اساس ایمان به مبدع و معاد و سایر مقدسات پیمان دوستی بستند، خود را جدای از دیگران نمی دانند و همواره به فکر هم نوعان و دوستانی خود هستند. در رابطه با این موضوع آقای غلامی میگوید:
در روایات اسلامی ما میخونیم که عاجزترین مردم کسی هست که از پیدا کردن دوست خوب عاجز بمونه و عاجزتر از اون کسی هست که دوست خوب خودش رو نتونه نگه داره و اون از دست بده. مفهوم دوستی، مفهوم پیدا کردن یک کسی که باهاش در اجتماعیات انس بگیریم، یک مفهوم ارزشمندی هست که دین هم تایید کرده. در سیره بزرگان هم می‌بینیم که دوستان متفاوتی داشتند و دوستان ارزشمندی داشتند. پس اصل دوستی یکی از ارزش‌ها هست. اما در بعضی از روایات داریم که تنها ماندن بهتر از دوست نامطلوب هست. چطور؟ من از آیه قرآن برای شما شاهدی بیارم. ببینید، قرآن و خدای متعال در قرآن عالی ترین درجه دوستی رو معرفی میکنه، دوستی که خود خدا اونو کرامت کرده رو معرفی میکنه، و پسترین درجه دوستی رو هم بیان میکنه که از این آخری باید ما دوری بجوییم. عالی ترین درجه دوستی سوره مبارکه شورا آیه 23 میفرماید: قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. اولین و عالی ترین درجه دوستی و مودت باید بین ما و رسول الله و خاندان رسول الله برقرار باشه. یعنی خدا واجب کرده است، این از اون دوستی های واجبه، خدا واجب کرده که ما دوستی کنیم با خانواده پیامبر. چرا؟ چون خیلی منافع گیرمون میاد. چون وقتی که با اینا دوستی کنیم، میگه همنشین تو ز تو به باید تا تو رو عقل دین بیفزاید. این همنشینان بسیار فراتر از ما هستند و اگر ما با اینا دوستی کنیم، به همون اقتضای دوستیمون رشد خواهیم کرد، پرواز خواهیم کرد، آسمانی خواهیم شد، چون این دوستانمون آسمانی هستند. مرحله دومی خدای متعال مطرح میکنه دوستی هست که خودش هدیه داده است و اون محبتی هست که خودش هدیه داده به انسانها. در آیه 21 سوره مبارکه روم میفرماید: و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. یعنی خدای متعال بین زن و شوهر مودت، دوستی و محبت قرار داد و رحمت قرار داد. این رابطه دوستی و این محبت رو خدای متعال هدیه داده. پس دوم این دوستی که ما در قرآن باش آشنا میشیم خود همسر انسان هست و یکی از بهترین دوست ها همسر هست. رابطه بین زن و شوهر باید یک رابطه دوست و دوستی باشه. و در مرحله سوم آیه 28 سوره مبارکه فرقان میفرماید: یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. این اون مرحله پایین و پست دوستی هست که آسیبزا هست. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش من فلانی رو به عنوان دوست نمی گرفتم. لقد ازلنی عن الذکر بعد از جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا، چرا که محققا و بیشک و قطعا اومد منو گمراه کرد، از یاد خدا منو گمراه کرد بعد از اینکه کسی به من گفت بیا با خدا دوست بشو، ولی من خدا رو به عنوان دوست نپذیرفتم و این شخص رو دوست خودم گرفتم. و شیطان فقط در صد خذلان انسان هست، میخواد انسان رو خار کنه. هر زمان دوست شما شما رو امر به بدی کرد، قراری گذاشت، جلسه دعوت کرد، مجلس دعوت کرد، کاری رو معرفی کرد که شما رو از اون یاد الهی دور میکنه، یعنی از راه بندگی، یعنی چی؟ یعنی از کار خوب، و شما رو به کار بد میکشونه، بدونید این دوستی دوستی مذموم هست و توی آخرت مایه حسرت خواهد شد. اما اگر دوستی باشه که روز به روز تو رو تقویت کنه، علم تو رو، ایمان تو رو، تقوای تو رو، اخلاق تو رو تقویت کنه، این دوستی یک دوستی برگزیده و ممدوح است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در حقیقت انسان برخوردار از روح اجتماعی انحصارگر و منفعت طلب نیست که همه خوبی ها را منحصراً برای خود بخواهد و با در نظر گرفتن منافع خود همانند مگس تا زمانی به رابطه خود با دیگران ادامه دهد که منافعش ایجاب می کند. این دغل دوستان که می بینی مگسانند گردی شیرینی، بلکه او انسان فداکار و با انصاف است که در برخوردهای اجتماعی همواره خود را جای دیگران می گذارد و برای دیگران همان را پسند می کند که برای خود می پسندد و همان را بد می شمارد که برای خود بد می داند. افراد برخوردار از چنین روحیه عالی و ارزشمند شایسته ترین دوستان و بهترین همراهانی هستند که انسان می تواند در پرتو خیر و برکت و با تکیه بر دوستی های صمیمانه و پایدار آنان بر مشکلات زندگی و ناملائمات و سختی های روزگار چیره گشته و زمینه های رشد و رسیدن به سعادت و خوشبختی را برای خود